أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 26 مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. خدمت کتاب شریف مکیال باشیم. در جلد اول رسیدیم به بخش سوم. عنوان تکلیف عرض کرده بودیم و خواهش کرده بودیم که در واقع بزرگواران تا ابتدای بخش سوم رو بخوانند. اگر کسی موفق به این تکلیف نشده است به هر دلیلی، انشالله برای جلسه بعد حتما این کار رو بکنن. هر جایش هم ابهام داشت میفرمایید که با همدیگه هم فکری کنیم ببینیم میتونیم ابهام رو برطرف کنیم یا نه. بخش سوم عنوانش هست در بیان قسمتی از حقوق و مراحم آن حضرت نسبت به ما. ادعای مرحوم صاحب مکیال که سخن کاملا صحیحی هم هست در ابتدای این بخش این است که حقوق آن بزرگوار بر ما بسیار است و الطاف و مراحمش بیرون از شما. خب این ادعای درستی است، منتها اگر ما به هر دلیلی دانشمون کم باشه ممکن است که نسبت به این تردید داشته باشیم. حالا با شمردن برخی از این حقوق احتمالاً این بر ما روشن‌تر خواهد شد. اونایی که کتابم رو شونده پیدا کردن دیگه. سبب کتاب من 56.
کتاب چیده
71. بالاتر نبود. تو پی دی اف صفحه چنده؟ خب حق اول فرمودن حق وجود و هستی. یه روایتی در ابتدای همین قسمت آمده است که این روایت روایت خیلی مهمیه، کوتاهه ولی بسیار مهم. اگر یه زمانی این روایت رو حفظ هم بکنیم خیلی خوبه و به نظر میرسه از اون روایاتیست که گفتیم کسانی به هر دلیلی درش توقف میکنن، برخی به خاطر حسد ورزی، برخی به خاطر کوچک شمردن مقام اهل بیت، برخی به خاطر کم ایمانی یا بی ایمانی. روایت اینه: نحنو سنای او ربنا والخلقو بعدو سنای اونا. یه ماجرایی توضیح داده شده که جماعتی از شیعیان اختلاف کردند که آیا خداوند آفرینش و روزی دادن مخلوق را به ائمه علیهم السلام واگذار کرده یا نه. یه عده‌ای گفتن خداوند این قدرت رو تفویض کرده و آنها آفریدند و روزی دادند. گفتن خب ما از وجود مقدس حضرت سوال بپرسیم و بعد یه همچین توقیعی صادر شد. در جای دیگر داره در روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام با همین تعبیر نحن ثنای ربنا والخلق بعد ثنای اونا. ترجمه‌ای که شما ازش متوجه میشید چیه بگید تا بعد ببینیم چه مفاهیمی رو میشه از این برداشت کرد.
نحن ثنای ربنا، ربنا یعنی ما، مصنوعی یعنی ساخته شده خدا هستیم
خب
و مردم ساخته شده ما هستم.
خب این مردم نیست، یه چیزی بیشتر از مردمه، خلق همه مخلوقات. خب حالا این جمله رو برای کسی که وقتی مثلا وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام یا خاتم الانبیا رد و شمس میکنن، میگه بابا عجب چه حرفایی این آخوندا در آوردن، چه حرفایی میزنن، خب معلومه تو این جمله میگه این حرفا که اصلا هیچ. در حالی که اگر شما در نظام عالم تکوین وارد بشوید و مطالعه بکنید، میبینید از مباحث اعتقادی جز این بر نمیاد. فقط ما سه مدل این روایت را میتوانیم توضیح بدیم. این سه مدل رو شما داشته باشید، به نظرم جایی به لحاظ خواندنی اینو پیدا نمی کنید که مثلا نوشته باشد. مرتبه اول و رتبه اول ثنای اونا یعنی خلق مستقیم ما. ببینید تو توقیع حضرت بود والخلق و بعد و ثنای اونا، یعنی چی؟ یعنی ساخته ما هستن، به تعبیر ما مخلوق ما هستند. خب این میشه خلق مستقیم. در تاریخ یه دونه خلق مستقیم بگین که در رؤیت همگان مخالفان و موافقان حاصل شد. خلق مستقیم امام رضا علیه السلام اشاره کردن به عکس روی پرده.
شیر زنده نشد، شیر شد.
عکس شیر شد، آمد اون ملعون خبیث را درید، خورد، به قول ما تشم پاک کرد، دوباره برگشت به حالت قبلش. این خلقه. والخلق بعد و ثنای اونا، ما خلق میکنیم، خلق مستقیم. تعبیر دوم این است که ثنای اونا یعنی ما واسطه خلقیم. در کمالات وجود ما مرتبه بالاتریم، از مرتبه بالاتر کمال وجود به مرتبه پایینتر داده می شود. این ما رو نظام تکوینه. شما فرض بفرمایید با یه مثالی. اگر فرض کنیم بگیم تو ملائکه چنین نظامی هست، فرض دیگه، بگیم ملک بالاتر یک مخلوقی است، حالا ثمره وجودی او می شود 5 ملک دیگر، بدون اینکه چیزی از او کاسته بشود، او ازش چیزی کنده نمیشه. این مرتبه های خلقت است که حاصل میشه. اینی که ازش کاسته نمیشم باز یه بحثی که نمیخوام حالا وارد شما، ولی این یه مفهومیه توی بحث های خلقت در عالم تکوین. نکته سوم تعبیر است که شما تفاوتش رو در روایت امیرالمومنین علیه السلام میبینید. والخلق بعد و ثنای او لنا، مخلوقات برای ما خلق شدند. این تعبیر شما رو یاد چه روایتی میاندازد که مشهوره؟ بعضیتون حفظین بعضی جاهاشو. ما خلقت سماء مبنیه ولا ارزن مدحیه ولا قمرن منیرا الا فی محبت هؤلاء الخمس. اصلا ما همه اینا رو خلق کردیم به خاطر محبت اینا، یعنی به خاطر اینها. و میدانید که این حدیث مورد اعتباری است، اسنادش هم نقل شده است. فکر میکنم که حاج آقای علی اکبر تلافی پایان نامه کارشناسی ارشدشون رو تحقیق این حدیث قرار دادن و شاید کمتر از یک ساله که چاپ شده، حالا ممکنه تحقیقای دیگه هم راجبش شده باشه، ولی اینم یکی از تحقیقاست که ایشون انجام دادند و منتشر کردن. یادم نیست. معمولا کتابای ایشونو نیک معارف میزد، ولی حالا سایتشون رو ببینین، یه سایتی دارن شاید اونجا باشه، منم اگر پیدا کردم عرض کنم. نحنو سنای ربنا و الخلق بعد و سنای اولنا، این برا ما خلق شدنه آیا به این معناست که یعنی در خدمت ما هستند؟ این که معنای کوچیکیشه. برای ما خلق شدن به برکت وجود ما خلق شدند، اونها خلق شده اند به خاطر ما، برای ما. حالا این برایه رو میشه خیلی راجبش حرف زد، ولی فعلا امام زمان علیه السلام برای ما خلق نشده، فعلا از این تعبیر سومیه میخوام استفاده کنم. یعنی بعضی یه جوری رو زمین راه میرن که امام حسین به خاطر ما کشته شد، حضرت زهرا به خاطر ما شلاق خوردن، امام زمان هم به خاطر ما نفس میکشن. بعد یه بزرگواری بود از مداحان بود، میگفت بعد خیلی ناراحت بود و اینا گریه میکرد، میگفتش که خدایا من نمیخواستم که امام حسین به خاطر من رنج بکشه. اینو در مقام روضه‌خوانی و اینا میخوند، ولی حرف غلطه، امام حسین به خاطر تو رنج نکشته. یا کسی بگه آخه امام زمان علیه السلام الان در قربتن، واقعا من ناراحتم، خدایا ما راضی نیستیم حضرت به خاطر ما تو قربت باشن، حضرت به خاطر شما در قربت نیستن، حضرت در مسیر بندگی خداست که الان در قربتن، روزی میرسد که حضرت به خاطر بندگی خدا در عزتند. رمز حیات باید و نباید، انجام دادن و انجام ندادن ها در زندگی اهل بیت علیهم السلام، رمزش بندگی است. این روایت پس تا اینجا سه تا برداشت می شود ازش کرد، با یک توجه به تفاوت در نقل. ما خلق مستقیم اهل بیتیم، ما خلق با واسطه اهل بیتیم، ما خلق برای اهل بیتیم. خلق مستقیم اهل بیت در بحث مشیت الله چگونه قابل توضیحه؟ مشیت خدا چیست؟ اراده خدا چیست؟ بگین توی جمله.
مشروط خلقت علمی اشرا بدون مختصات میشه مشیت.
مشیت خدای متعال میشود خلقت علمی اشیا بدون مختصات. اراده خدا چی میشد؟
خلقت علمی اشرا با مختصات،
با بخشی از مختصات. تقدیر خدا چی میشد؟
تقدیر خلقت علمی با مشخص کردن طول و اندازه و زمان و مکان.
احسن بر شما. خب ما گفتیم همه مشیت خدا در یک ظرفی رخ داده است، یعنی خدای متعال همه این خلقت علمی را یک جا صورت عینی داده است و اسم اون ظرف شد وعاء مشیت الله. وعاء مشیت الله وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. خب حالا اگر این بحث را با بحث مشیت در ذهنمون منظم بکنیم چگونه قابل توضیح هست؟ خیلی راحته. خلقت علمی اشیاء در وجود مقدس خاتم الانبیا حاصل می شود، از وجود مقدس خاتم الانبیا خلقت عینی حاصل می شود. خلقت ذهنی خلقت عینی می شود. این بحثو چون مفصلشو داشتیم می شود به فایل های صوتیش مراجعه کرد، الان دیگه مبسوطش رو نمیگم، ولی فقط بدونید که این با عین روایات اهل بیت علیهم السلام و بحث خلقت همسان و جوره. وعاء مشیت الله محل خلقت علمی اشیاء است. این خلقت علمی اشیاء هر شیعی بخواهد به مرحله عینی برسد مراحل رو طی میکنه: مرحله مشیت، مرحله اراده، مرحله تقدیر، بقیهشو بگید، مرحله قضا، امضا. وقتی به مرحله امضا میرسد یعنی تحقق عینی پیدا کرد. حالا اگر اهل بیت واسطه باشند این وسط، میشود اون تعبیر. اگر بگیم خدای متعال همه اینها را در ظرف مشیت خودش قرار داده و به پیغمبرش اذن داده که یا رسول الله شما میتوانی با قدرتی که من بهت میدم، با توانایی که من بهت میدم، همش من عند الله، من به تو اجازه میدهم تو این خلقت علمی را به خلقت عینی تبدیل کنی، کاری که به علی ابن موسی رضا هم اجازه داده است. خلقت علمی یعنی چی؟ یعنی یک شیری در علم امام رضا سلام الله علیه صورت بیرونی پیدا کنه. الان در ذهنتون تصور کنید، من الان در ذهنم تصور میکنم یک شیر را، شیری که داره حرکت میکنه، الان من تو ذهنم دارم تصور میکنم شیری که داره حرکت میکنه، طول و عرض و ارتفاع داره، حجم داره، این خلقت علمیه. حالا من این قدرت را ندارم که این خلق علمی را عینی کنم، خدا به امام رضا این اجازه را داده است. نحن ثنای ربنا و الخلق بعد ثنای اونا. موافقین که حفظ کنیم؟ خیلی حدیث جالب و مهمی است. خب حواستون باشه اینجور احادیث در جایی که کسانی هستند که منکر فضائل اهل بیتن، ایرادای جلوتر دارند، یا به یه معنای آدمهایی هستند که قلبهاشون دور از مسیر ولایت اهل بیته، نباید خوانده شود، چون اینها رو نمیتوانند هضم کنند و بفهمند، منکر میشوند، زلالتشون بیشتر میشه. یعنی اگر شما یه جایی شنیدید گفتن اسرار اهل بیت نباید بیان بشه، نه که الان هر روایتی میخوایم بخونیم آقا دیگه این سره نباید بگیم، ولی وقتی ما الان در جمع نشسته ایم، در جمع ما عموماً برایشون پذیرش روایات اهل بیت مشکلی نیست، خودتونم دارید در توضیحش کمک میکنید، برای همسرم یا برای نامزدم یا برای نمیدونم دختر خالم که خانم متدینیه یا قلبش نسبت به امر اهل بیت تسلیمه اشکال نداره گفتنش، ولی اگر یه برادرزاده ای دارین که میدانید همه چیز را به سخره میگیره، شما اگر بگید نه تنها او رو هدایت نمیکنید بلکه زلالتش رو افزون میکنید، چون انکار کرده امر اهل بیت رو و شما هم که عامل این انکارید مسئول میشوید. دقت کنید تا اینجا فکر میکنم در طی این 25 جلسه به روایتی بر نخوردیم که من این توضیحو عرض کنم، تا اونجا که یادمه. یعنی میخوام بگم منظورم نیست که حالا هر روایتی دیدیم یه خورده سخته برای آدمو نگیم، نه، ولی بعضی از روایات خاص هست اینا یه بستری میخواد، یه فهمی میخواد، یه تسلیمی میخواد، یک ایمانی میخواد که اون ایمانه اگر حاصل نشده باشه فرد منکر میشود. این روایت از روایات خلاصه طلایی ذهبیه اهل بیت علیهم السلام. ماهایی که انشاءالله در بعضی از زمینه ها تسلیم اهل بیت علیهم السلامیم، ممکنه گاهی طول بکشه تا این روایت رو بفهمیم. حالا چه برسه آدم معمولی، مثلا همینجوری تو تاکسی نشستین یا یعنی راننده خانم رو یا بغل دستیتون بگی راستی حدیث خوبم رو پیدا کردم. اینجوری نباید این روایات رو مصرف کرد. این حواستون باشه. حالا ممکنه آدم همسرش رو خیلی هم دوست داشته باشه، ولی ممکنه همسرش بگه با این حرفا چی رفتی کلاس دوباره، مثلا تو هم وارد هیته قلوف شدی، مثلا ممکنه منکر بشه، این زلالتش رو میافزاید. باید مقدماتش طی بشه. یعنی ببینید مثلا شما میدانید که خردمند منکر روایات نیست. من این اصل رو هم بهش یاد دادم یا باهاش سخن گفتم که ما وقتی با روایات برخورد میکنیم اجازه رد روایات رو نداریم و اینو برش توضیح میدم و اونم پذیرفته. بعد راجب مقامات اهل بیت، خودش مثلا وقتی میاد حرم امام رضا اهل زیارت جامعه خوندنه، از یه مجلسی که اومدین بیرون وقتی دوتا سوال براش پیش آمده طرح میکنه، شمایی که کلاس رفتین جوابشو بلدین میگین، میپذیره. تو این فضا گفتن این روایات معرفت رو میبره بالاتر، خضوع رو در برابر خدا و حجت خدا بالاتر میبره. ولی اگر همینجوری ما بریزیم زیر دست و پا و جایی باشه که فرد پاشو بذاره روش بره، این وقت باعث میشه قلبش تاریکتر بشه. هر انکاری تاریکتر میکنه، هر ردی تاریکتر میکنه فرد رو. من میخوام نورانی بشه ولی نمیشود. گاهی اوقات هم آدم ممکنه تشخیص غلط بده. نمیخوام وسواس گونه عمل کنید. ممکنه من تشخیص بدم الان این روایتو بگم خیلی خوبه، بعد بگم نشه، حالا نشده دیگه. ولی حواستون باشه اینا مثلا توی جمعی نشستن، حواس کسی نیست، نمیدونم زمنن دارن فیلمم میبینن، حالا من این روایتم بریزم. این جور روایات روایاتی است که باید افراد با توجه بشنوند. قدر زر، قدر گوهر، بقیه شو بگیم. بله؟ تو همین کتاب مکیال هست دیگه؟ بله نوشته. خب اونایی که تکلیفشو انجام دادن باید توضیح بدن دیگه. اما من داری سوال میپرسین یا دارین توضیح میدین؟
نه من سوال میپرسم برای خود من، هم سوالی رو من اینجا شد، یعنی من که بتونم خدای نکرده هم این مسئله
نه نقطه ابهامش کجاست؟ اگه شما
همینه که بعضی از مطالبی که نقل کرده بود که حالا همش از بهار و اینا بود، اینا هم یه خود دور از ذهن بود.
الان مطرح یا بعد از من بعدش بگیم. ولی ببینین گاهی دور از ذهنم بوده، گاهی تا حالا نشنیده بودم، گاهی نمیتونستم هضم کنم. خب اینا با همدیگه فرق میکنه. ولی اگر انشالله ایشون هم میگن منم یه سوالی دارم روش، بذارین این تیکه ها رو بریم جلو، بعد قسمت سوالش رسیدیم بعد اونا رو تر. خب بله، دو تا نقل دیگه، یکیش از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، یکیش از وجود مقدس امام حسن علیه السلام. حالا توجه بکنین، ما گاهی اوقات میگیم آقا من این روایت رو نمیتونم هضم کنم، تشینه، ما گاهی نمیتونم هضم کنم. خب حالا نمیتونی هضم کنی با اینکه رد کنی، با اینکه منکر بشی، با اینکه تمسخر کنی، فرق میکنه. آدمو که یه روایتو نتونه هضم کنه، آخه مثلا چطور ممکنه؟ ببین چطورشو که خب ممکنه سواد منم نکشه. الان مثلا فرض کنیم بحث مشیت و اراده رو سرکار خانم میدونن، میتونن توضیح بدن، خب بهتر نو متوجه میشن. ولی حالا من ندونم، بعد میگم نه آقا این حرفا رو اینجوری خراب میشه کار. ولی آدم خیلی هاشو نمیفهم، خب نفهمید. دیروز زهرساد یک کتاب گوهرهای کلمات از زهرا سمالالیه ها بود، تو ترجمه آمده بود که پیغمبر آمدن با پا از زهرا بیدار کردن. زهرساد ما گفت باجم یعنی چی؟ مثلا بیادبیه که. گفتم خب حالا شاید مثلا منظور با پا بیدار کردن اینجوری باشه. نه اینم نمیشه اینجوری. گفتم خب ما که نمیتونیم نتیجه بگیم که پیغمبر بیادب بودن، که میتونیم بفهمیم که اینجا یا نقل یه ایرادی داره یا یه مدلی بوده که ما الان متوجه نمیشیم. گوه آها اشکال نداره طرف بپرسه، خوبه هم از اتفاقا بپرسه، منتها تش باید به کجا برسه؟ ببین یعنی باید من مقام پیغمبر را یه جوری در ذهنم داشته باشم و در ذهن فرزندم انشالله به لطف صاحب الزمان که او به این نرسه که نه پس اینا نیم، یا حالا یه چیزی حتما شاید من نمیفهمم، شاید یه جوری بوده که اینجوری نقل کردن. بالاخره ما میدانیم پیغمبر که بیادبی نمیکنه، میدانیم از زهرا که جلو پیغمبر دراز نمیکشه، و این چجوریه داستان نمیفهم. تموم شد. حالا شما نیا کنید اینو به یه خانومی با پنج برابر سن زهرا سادات مثلا شما بدهید، بعد بگه یعنی شما هنو واقعا به این چیزا معتقدین؟ قلبشو سیاهی میگیره. در ادامه میرسیم به یه روایتی که من کنارش نوشتم، خیلی روایت مهمی است. آها بقیه شو دوست داشتم شماها بگین. قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری، قطر گل چیتون قطعیست؟ آها سواد شما. قدر گل بلبل شناست، قدر زهرا را علی. اولین بار رو چنیده بودیم؟
اولین بار رو چنیده بودیم؟
قدر گوهر گوهری، قطر گل بلبل شناست، قدر زهرا را علی.
چه چیزهایی برای شما نگفتن. خدا منو ببخش. قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری، قدر گل بلبل شناست، قدر زهرا را علی. میدونید آخه شما شاید یه شعرهایی میخونید از شاعران بزرگ، مثلا فرض کنید یه شاعر بزرگ بگین که اکثرا هم رفتین سر قبرش، مثلا حالا نه فکر کنم قبر این بزرگتر از قبر حافظ باشه، مثلا قبر فردوسی. خب من یه شعر از فردوسی براتون بخونم. میگه چه گفتن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که خورشید بعد از رسولان مه نتابید بر کس ز بوبکر به. عمر کرد اسلام را آشکار، بیاراست گیتی چو باغ بهار. پس از هر دو آن بود عثمان گزین، خداوند شرم و خداوند دین. چهارم علی بود جفت بتول، که او را به خوبی ستاید رسول. صحابان او جمله اخیر بودند، همه هر یکی همچو اختر بودند. ولی کن از ایشان چهار آمدند، که در دین حق پایدار آمدند. ابوبکر صدیق شیخ عتیق، که بود روز و شب مصطفی را رفیق. پس از وی عمر بود که قیصر به روم، ز سهمش نیاراست خفتن به بوم. سیم میر عثمان دیندار بود، که شرم و حیا زو پدیدار بود. چهارم علی ابن عم رسول، سر شیر مردان و جفت بتول. از آزار این چار دل را بتاب، که آزارشان دوزخ آرد بتاب. شاید شما اشعار شاعران بزرگ را میخوانید، این تیپ اشعار به دستتون نمیرسه، شاید، نمیدانم. یه مجموعه شعری گشتم اینجا که یه وقت بله میخواید از یک شاعر بزرگ دیگه بخونم، از بیدل دهلوی بخونم براتون. ابوبکر شد سرخوش جام صدق، شراب وفا یافت در کام صدق، یا در کام صدق. کدورت برون رفت ز آب و گلش، هیچ کدورتی در آب و گل ابوبکر نیست. صفا یافت جام کمال از دلش، حقیقت کمال از باطن او صفا پیدا کرد. عمر یافت کام از می عدل و داد، بر آفاق چون استوا خط نهاد. سن خط حق و باطل رو عمر قرار داده، که هر کس ز مضمون این خط گذشت، به اسرار تحقیق واصل نگشت. محققاً به اسرار نرسید اگه از هر خطی که عمر در آفاق کشیده. به عثمان چو دور یقین داد دست، ز سرجوش خم حیا گشت مست. حیا با یقین توأم افتاده است، برای عثمان حیا و یقین با هم اومده. دل بی یقین زین صفت ساده است، علی گشت سرشار صحبای علم، که یک جرعه اوست دریای علم. نبوت بتون و ولایت ظهور، جمال و جلال دو عالم حضور. اینا ماره شاعران بزرگه، بزرگان ماست، بزرگان ما هستن. بله.
از شاعرانی که توی کشورمون داریم کدوماشون شیعه هستن؟
حالا اجازه بدین وارد،
مثلا فردوسی هم شیعه است.
حالا ببینید تسنن تشیع کسی رو الان ما کار نداریم، الان اینو نگه دارین، چون بعد دوباره فردا الان بعضیا مثلا توی کتابی خواندم، حالا اسم اون بزرگوار رو نگم چون بالاخره یه خوردم آشنا بود، تو کتابش مثلا میگه اثبات میکنه که مثلا محی‌الدین که شیعه رو میگه من به صورت خوک دیدم، میگه این شیعه است. این بعضیا وارد اون دعوای این میشن که این شیعه است یا اون سنیه. من میگم وارد اون دعوا نشیم، چون آقایی مثل آقای عبدالکریم سروش وقتی چنین سوالی ازش میشه میگه بابا مولوی برتر از شیعه و سنیه، بالاتر از این حرف هاست. یعنی یه جوابی میده که شما یه عده مردم کف میزنن، هوش از سر شما از این استدلال عمیقش میره. پیغمبر شیعه و سنیه، میفهمه در حد شیعه و سنی پیغمبر حرف داره. ابراهیم در حد شیعه و سنی هست چون و من شیعتهیه، ولی مولوی بالاتر از این حرف هست. استدلال شما استدلال قوی تر از این میخواد. میگه فصل الخطابه، پیغمبر فصل الخطاب نیست. به هر حال فرمانشاتی که الان حکیم ابوالقاسم فردوسی داشتند اشاره‌ای به روایت داره دیگه. او وقتی مثلا این تکش شما دقت کنید، میگه که صحابان او جمله اخیر بودند، همه هر یکی همچو اختر بودند. این کدوم حدیثه؟ باری کلا خانم علی فوریان، باری کلا حدیث جعلی صادره از پیغمبر که ان اصحابی کن نجوم به ایهم اهتدیتم، به دخترتونم آفرین، به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. این همین روایت.
کمکاری ما
بی حالی ما، بیکاری ما، بی ارزگی ما، کی این حرفا رو باید به گوش بقیه برساند؟ همت. خب کجا بودیم، کجا رفتیم؟ یک شعری خواندیم و شما تجلیل کردید، ما را به ذوق آوردید، مثل عالم ادبیاتی ها شعر ادبی براتون خوندم، اون مدلی هم خوندم که میگن باید خون تو کلاس ادبیات، با ما اینجوری یاد میدادن که اینجوری باید ادبیات بخونیم، اونجوری هم براتون خوندم که قدر زر را و گوهر را بدانید. و یه وقت میخواید شعر بخونید، بالاخره یه شعرای اینجوری هم ممکنه گوشه سرچتون پیدا بشه. و الله این شعرها که شعرهای بزرگانه و ماها همشون همه گاهی به همشون هم افتخار کردیم و بله از بچه‌مون هم مثلا میذاریم فردوسی. خب میایم به روایت میرسیم از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. روایت مهم، زیبا، فوق‌العاده زیبا، مهم، فوق‌العاده. این روایت چون راجع به تسبیح و تقدیس و تحلیل است، اگر اجازه بدید تکمله بحثی که در باب تسبیح داشتیم، یه روایتیه دو هفته است گذاشتم دم دست براتون بخونم، وقت نمیشه. این روایت رو مقدمه این قرار بدم، بعد انشالله اون روایت رو بخونیم. ما اگه خاطرتون باشه در ذیل بحثی که راجع به وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه داشتیم، یه اشاره به بحث تسبیح کردیم. این روایت هم داشته باشین. فقیران نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدن، تو کتاب ثواب الاعمال آمده، گفتن یا رسول الله، ثروتمندان مال دارند که بندگان آزاد میکنند و ما نداریم و برای آنها وسیله حج فراهم است و برای ما نیست، و آنها مال دارند و تصدق میدهند و ما نداریم و برای آنان وسیله جهاد است و برای ما نیست که این عبادت ها را انجام دهیم. حضرت فرمودند هر کس 100 بار الله اکبر بگوید برتر است از 100 بنده آزاد کرده. هر کس 100 بار سبحان الله گوید افضل است از بردن 100 قربانی در حج. و هر کس 100 بار الحمدلله گوید بهتر است از فرستادن 100 اسب زین و لجام زده به جهاد در راه خدا. و هر کس 100 بار لا اله الا الله گوید عمل او در آن روز از تمام مردم برتر است، مگر کسی که زیادتر گفته باشد لا اله الا الله. اینها به گوش اغیار رسید، آنها نیز این اذکار را گفتند. دوباره فقرا اومدن خدمت پیغمبر، گفتن یا رسول الله، آنچه در ثواب اینها گفتید به گوش اونام رسیده، اونام این اذکار رو دارن میگن. حضرت فرمودن این ثواب فضل و عطا، این ثواب فضل و عطای الهی است، به هر کس که خواهد عنایت میکند و خداوند صاحب فضل و رحمت بزرگی است. یعنی اگر متمولم باشه بگه، خدا از رو لطف خودش عنایت میکنه، این دیگه جلوش نمیتونه بگیری. اگر شما بخوای اجری ببری، باید اجر بر صبر بر اون فقره ببری و اون هم باید اجر بر گذشتن از مال خودش ببره تا یه اجرهای دیگری شامل حالتون بشه. از ابتدای خداوند مخلوقی از من پیامبر اکرم فرمودن. ببینید ذیل بحث حق وجود و هستی، تا اینجا یک روایت گفته ایم راجبش توضیح دادیم، روایت دوم هم در ذیل همین بحثه که امام زمان و اهل بیت علیهم السلام بر ما حق وجود و هستی دارند. روایت از پیغمبر است، مفصله، ولی نهایتا به همین نقطه میرسد. یافتید؟ بخونید.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند مخلوقی از من بهتر نیافریده و آفریده ای نیست که نزد او گرامی تر از من باشد.
بله دیگه.
علی علیه السلام فرماید: عرض کردم یا رسول الله، تو بهتری یا جبرئیل؟ فرمود: یا علی، خداوند تبارک و تعالی پیغمبران مرسل را بر فرشتگان مقرب خویش برتری داده و مرا بر همه پیغمبران و مرسلین برتری بخشیده.
پس تا اینجا همه پیغمبران مرسل از فرشتگان مقرب برترن. خب،
و ای علی، بعد از من برتری از آن تو و امامان بعد از توست، زیرا که فرشتگان خدمتگزار ما و دوستان ما هستند.
فرشتگان خدمتگزارند برای دوستان اهل بیت. حالا چه جوریشم گاهی میشود گفت. مثلا فرض کنید خدای ناکرده در همین سرما و نمیدونم لیز خوردن ها، بچه بنده و شما میخواسته لیز بخوره، سرش هم بخوره یه جایی نخورده، سرش با یه فاصله کوچیکی از این تیزیه رد شده، نمیشود گفت فرشتگانی کمک کردن برای که این اتفاق برای دوستان امیرمون نیفته؟ چرا؟ وقتی من غافلم، اونا که غافل نیستن که، اونا مأمورند بر محافظت، پس اینجا را محافظت میکنن. پس این که عرض کردیم در پناه امام زمان بچه هامون رو میسپریم، امام زمان خدم و حشم دارد، ملائکه خدا از خدم و حشم صاحب الزمانه. بعضی ها یهو ترش میکنن وقتی بگیم ملائکه خدمتگزار امام زمانن، با ملائکه خدمتگزار دوستان اهل بیتن. این همه اتفاقات که رد شده، همش به تعبیر عوام میگن شانس آوردن. قبلا عرض کردیم، گفتیم ما در دین شانس نداریم، هیچی شانسی نیست، هیچ. اصلا ما در دین چیزی به نام شانس نداریم. شانس یعنی قمار دیگه، شد نشده. اصلا هم چیزی در دین نداریم ما. هر آنچه که اتفاق می افتد به واسطه اسباب و عللی است، اثراتی است، حکمتی دارد. حالا اونایی که دلشون شور بچه هاشون میزنه چیکار کنن؟ به قول اون بزرگوار: گشتیم، هیچ ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باید بچه شو آدم به خدا بسپره، بچه شو باید به صاحب الزمان بسپره. اینجا بعضی از ملائکه هستن صبح تا شب مواظب ما و بچه هامونن، ما اصلا بهشون کاری نداریم، ما کاری نداریم، ولی بعضی از بزرگان کار داشتن، میرفتن زیارت، برای برخی ملائکه سلام میدادن، عرض ادب میکردن. خب ادامش:
ای علی، آنان که عرش خدا را حمله بوده و یا اطراف آنن، تسبیح به حمد پروردگارشان گویند.
اون فرشتگانی که اونجا هستن، خب،
و برای آنان که به ولایت ما گرویدن طلب آمرزش کنند. ای علی اگر ما نبودیم خداوند آدم و هوا و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین را نمی آفرید، چگونه ما از فرشتگان برتر نباشیم؟ و حال آنکه در توحید و خداشناسی پیشی گرفتیم و در معرفت و تسبیح و تقدیس و تحلیل پروردگارشان از عزوجل بر آنان سبقت جستیم، زیرا که نخستین چیزی که خداوند آفرید ارواح ما بود. خداوند ما را به توحید و تمجید خود گویا ساخت، سپس فرشتگان را آفرید و چون ارواح ما را یک نور مشاهده کردند امور ما را عظیم شمردند.
وقتی خلق شدند یک نور عظیمی دیدند، به تعبیری که امروز به کار بردیم نور نخستین خلقت اهل بیت علیهم السلام را دیدند، در برابر عظمت این نور خاضع شدند، خیلی ای به چشمشون بزرگ آمد. پس ما
تسبیح گفتیم تا فرشتگان بدانند که ما هم مخلوق هستیم و آفریدگار از صفات ما منزه است.
بزرگواری اهل بیتو ببینی، ما اگه یه نفر نور دور و بر ما رو ببینه چقدر خوشحال میشیم. وجود مقدس خاتم الانبیا هادی است، هدایتگره. میفرماید ما تسبیح کردیم تا اینها بفهمند که ما هم مخلوقیم و فرشتگان در برابر خدا تسبیح کنند. تسبیح کردیم یعنی منزه دانستیم خدا را. یادتون بیاد معنایی که گفتیم راجع به تسبیح و تسبیحات اربعه، الان اینجا یک به یک اشاره میکنند. خب
از تسبیح ما ملائکه نیز تسبیح گفتند و خدا را از صفات ما منزه دانستند و چون عظمت مقام ما را مشاهده کردند ما تحلیل گفتیم تا ملائکه بدانند که الهی به جز الله نیست. پس هنگامی که بزرگی محل و مقام ما را دیدند خداوند را تکبیر گفتیم تا بدانند که خدا بزرگتر است از آن، بزرگتر از آن است که درک شود و موقعیت او عظیم است و ما خدایانی نیستیم که واجب باشد در عرض خدا یا در مرتبه پایین تری عبادت شویم. پس هنگامی که قدرت و قوه ما را دیدند گفتیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یعنی هیچ توان و نیروی جز به خداوند بلند مرتبه بزرگ نیست، تا بدانند که هیچ نیرو و قدرتی نیست جز از ناحیه خداوند. و چون نعمتی را که خداوند به ما داده و طاعت ما را واجب فرموده مشاهده کردند الحمدلله گفتیم، تا بدانند که حقوق خداوند متعال بر ما از جهت نعمتهایی که به ما ارزانی داشته از چه می باشد. پس فرشتگان نیز الحمدلله گفتند. بنابراین فرشتگان به وسیله ما به معرفت و تسبیح و تحلیل و تمجید خداوند متعال راهنمایی شدند. سپس وقتی خداوند متعال آدم را آفرید ما را در پشت او سپرد و به فرشتگان دستور فرمود تا به خاطر تعظیم و احترام ما که در پشت آدم بودیم برای او سجده کنند و در واقع سجده آنها بندگی خداوند و احترام و اطاعت آدم بود که ما در پشتش بودیم. و چگونه از ملائکه افضل نباشیم؟ و حال آنکه همه آنها برای آدم سجده کردند و هنگامی که مرا به آسمانها بردند جبرئیل فصول اذان را دو به دو ادا کرد و دو.
خب پس اینجا وارد تیکه بعد شدن. پیغمبر دارن بحث یکی از معراج هاشون رو میفرماید. با اینکه خیلی خوب میخونید ولی چون سرما خوردین ما خواهش کنیم یکی دیگه کمک کنه که اذیت هم نشیم. ادامه شو یکی دیگه از بزرگواران بخونه.
جبرئیل فصول اذان را دو به دو ادا کرد و دو به دو اقامه گفت. سپس گفت ای محمد جلو بیست برای نماز. گفت برای نماز. گفتم ای جبرئیل بر تو پیشی بگیرم؟ گفت آری، زیرا که خداوند تبارک و تعالی پیغمبرانش را بر همه فرشتگان برتری داده و تو را به خصوص برتری بخشیده است. من جلو ایستادم و برای آنان اقامه نماز کردم و به این کار فخر فروشی ندارم. و چون به حجاب‌های نور رسیدیم جبرئیل به من گفت پیش برو، اما خودش همانجا ماند. گفتم ای جبرئیل در چنین جایی از من جدا می‌شوی؟ گفت خداوند به من دستور داده که از اینجا فراتر نروم، که اگر از آن بگذرم پرهایم بسوزد، زیرا که از حدود پروردگارم تجاوز کردم. پس خداوند مرا به طور ناگفتنی در نور فرو برد و تا آنجا که خدا خواسته بود در ملکوتش منتهی شدم. آنگاه ندا رسید: یا محمد. گفتم: لبیک ربی و سعدیک تبارکت و تعالی. باز ندا شدم: یا محمد، تو بنده من هستی و من پروردگار تو هم. مرا عبادت کن و بر من توکل نما، زیرا که تو نور من در بندگانم و رسول من در مخلوقاتم و حجت من در آفریدگارم می باشی. بهشتم را برای کسی که از تو پیروی کند آفریدم و دوزخم را برای آن کس که نافرمانیت نماید قرار دادم و کرامت خود را برای اوصیای تو واجب نمودم و ثوابم را برای پیروان تو لازم ساختم. گفتم: پروردگارا، اوصیای من کیانند؟ پس ندا شدم که: ای محمد، اوصیای تو همانها هستند که بر ساق عرش نامشان نوشته شده است. اول آنان علی ابن ابی طالب و آخر ایشان مهدی امت من است. گفتم: پروردگارا، آنان اوصیای پس از منند؟ ندا رسید: ای محمد، آنان بعد از تو اولیا و احبا و اصفیا و حجت من هستن و اوصیا و خلفای تو و بهترین خلق بعد از تو می باشن. قسم به عزت و جلالم که دینم را به وسیله ایشان ظاهر می کنم و این کلمه ام را به وجود آنان بلند می نمایم و زمین را به آخرین ایشان از دشمنانم پاک می کنم و مشارق و موارد زمین را ملک او و بادها را در تصرف و تسخیر او قرار می دهم و گردنهای سخت را برای او رام می گردانم و او را بر وسائل پیروزی مسلط می گردانم و با لشکریانم کمکش می کنم و با فرشتگانم مددش می رسانم تا دعوت مرا بلند و خلق مرا بر توحید من جمع سازد. سپس ملک او را استمرار دهم و حکومتش را به دست اولیای خود به دست تا روز قیامت ادامه دهم. الحمدلله رب العالمین و صلوات علی نبینا و آله الطیبین الطاهرین و سلم تسلیما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. میرسیم ابتدای حق بقاء در دنیا. حق بقاء در دنیا یعنی چی؟ یعنی حق دیگر امام زمان علیه السلام برگردن ما چیست؟ خب حق بقا با حق وجود و هستی چه فرقی میکنه؟
وجود یعنی به وجود آمدن، بقا یعنی که دامه دادن
این. یعنی هر لحظه‌ای که ما در زندگی دنیوی باشیم نیازمنده به وجود اون عین السبب المتصل و بین الارض و السماء. یک کسی باید واسطه اعطای این وجود آن به آن و این قدرت دائمی باشد. میخوام وارد قسمت بعد حق بقاء در دنیا بشویم. یک استراحتی میخوام بگیریم، منتها قبل از اون من دو تا نکته ای که از پیش مانده بود رو برای شما عرض بکنم. ببینید، روایتی که مربوط به نوح ربیع بود که من عرض کردم که در بهارهای منتشر شده، شما میبینید که اون سه جلد را بعضیا چاپ نکردن یا جدا چاپ کردن. الان این همینه، مثلا این جلد 31مه، این جلد 98مه. همه اون بهاری که من خریدم این شکلیه که میشه این مجموعه، اینایی که اینجا میبینید. خب در باب جلد 98ش اینا رو براتون گفتم، فقط خواستم بهتون نشون بدم. جلد 98 باب فضل روز التاسع من شهر ربیع الاول، این حدیث رو در اینجا آورده به مناسبت فضیلت روز خاصی. تا صفحه الان از صفحه 351 تا صفحه 356 که اگر خاطر شریفتون باشه شما تو روایت اینو نوشتید، منتها بعد دیگه نشد که این سوالو بپرسید که جناب حذیفه از حضرت خواست که 70 نامی که حضرت میدونن براشون بگن، ولی ما 70 نامو نگفتیم، بخشی از اون نامها رو گفتیم کاملش، پس یکی در این. خب این از دست بعضی که مثلا دوست داشتن چاپ نشه در رفته دیگه، به مناسبت روزهای مختلف چاپ شده. در این سه جلد هم، در جلد عرض به خدمت شما 31 نوشته، اولا این اسمش هست کتاب الفتن و المحن، کتاب آزمایش ها و گرفتاری ها، و اما مقتله و کیفیت قتله، ذیل فصل کشته شدن متخلف دوم و ماجرای کشته شدنش که چگونه هست، نقل مفصلی آورده از صفحه 113 جلد 31. از صفحه 120 همین روایت رو آورده که دیگه تا میاد جلو دیگه. ببینید الان اسامی که ما داشتیم، مثلا از جمله اسمایی که نگفتیم یوم المباهله بود، اینجا الان یوم المباهله و یوم المفاخره و یوم قبول الاعمال و یوم تبجیل و یوم اذاعت سر، روزی که سر آشکار شد. حالا این اسما رو که بخونید همش جهت دهنده است تو ذهن دیگه. ما روایت میخونیم، جمله جلسه پیشمون یادمون باشه، ما اصلا نمیگیم این روایت مربوط به چیست، مربوط به چی نیست، ولی وقتی روایت را میخوانید خودش معلومه که یوم نصر المظلوم، یوم الزیاره، یوم تودد، یوم تحبب، انواع اسامی که این هست تا صفحه فکر میکنم، بله تا صفحه 131 هست که روایات دیگری هم در این باب وقت ایشون آورده. اون روایت مربوط به متخلف سوم هم که عرض کردم که وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام فرمودن، یکی از بزرگواران آخر جلسه تشریف بردن، گفتن آقا نشته بودیم این روایتو. خب منم گفتم ما خیلی روایتو نشدیم، ولی این روایت هم براتون بگم، بهار 31 صفحه 308 تو همین جلد هست که من میگذارم مقابل خانم رسولی به عنوان مصاحبه دکترا بخوانن روایتو. بله این روایتو بخونید.
فرم و فیه ان مالک ابن خالد اسدی ان الحسن ابن ابراهیم ان آبائهی قال کان الحسن ابن علی علیه السلام یقول.
پس امام مجتبی علیه السلام فرمودند
معشر الشیعه،
ای همه شیعیان، خطاب به دو نفر نیست، خطاب به همه است، یعنی همه هر کس شیعه است. خب
علمو اولادکم بغض عثمان،
علمو اولادکم بغض عثمان، بغض عثمان را به فرزندانتون بیاموزید، بغض. خب
و اینه من کان فی قلبهی
حبون حبون لعثمان
فادرکت دجال آمنه بهی،
هر کسی که در قلبش محبت او باشه، یعنی گویی اگه بغض نباشه ممکنه محبت باشد، فادرکت دجال، دجال رو درک بکنه، آمنه به، به جایی که بره یاری صاحب الزمان میره به دجال ایمان میآوره. خب این یه اتفاق، تیکه بعدیش خیلی عجیبه. فعن
لم یدرک آمن بهی فی
قبره، اگر درکش نکنه، فعن لم یدرک درکش نکنه، در قبرش به دجال ایمان میاره. اون موقعی که همه نیازمند یه نصف نماز مقبول شده هستن با ایمان، خانم شما دکترا قبول شدید. بله، این که البته اینجا پر روایات دیگه است دیگه. مثلا فرض بفرمایید که ان عثمان جیفتون علی الصراط، یه جیفه است بر صراط، من اقام علیها اقام علی اهل النار و من جاوزه او جاوزه الی الجنه. کسی بخواد بهشتی باشه باید از روی این جیفه عبور بکنه. به تعبیر من، حالا بخوام روایتو بگم، بعضی هم میان میگن جناب عثمان یعنی ما پامونو بذاریم رو هست عثمان رد بشیم؟ نعوذ بالله، اینا اهل آتش. ظاهرن عثمان لنگ دونگ در دنیا و قیامت عامل آزمون بسیاری است، در حالی که خود مکتب خلیفه هم عثمان حساب نمیارن، یعنی خودشون هم تو رو درواسی موندن. حالا عثمان چیکارش کنه؟ این وسط بالاخره هست دیگه، حالا چیکارش کنه؟ خودشون هم زدن کشتنش. بعد روایات راجب عثمان هم از خودشونه. یعنی این حدیث ما که در دعاهامون میگیم اللهم لعن اصل، این تعبیر تعبیر عایشه است. عایشه فریاد میزد میگفت اقتلن اصله اقتلن اصله، این پیر خرفتو بکشید. خب این هم که خود عایشه گفته دیگه، اونجا گیر افتادن دیگه، این عثمان هم جوری مونده. ولی عامل آزمون خیلی ها شده. تو قیامت هم یک جیفه ایست که بعضی حاضر نیستن از روش رد بشن. پس بی حساب نیست که وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه ایجا این روایت عجیب رو دارن، علمو اولادکم بغض عثمان، نسبت به عثمان بغض ایجاد کنیم. چه جوریش؟
یکی هم فهمیدید که اگر بچه هامون کچیک کاسر کنم رو
بمیز اون عرض کردم، یه در واقع اون ناشی از همه اون بحث روایاته که ما در روایات اهل بیت علیهم السلام داریم که اگر اونها نبودند مشکلی دردی رنجی بر بنی بشر وارد نمیشد. یعنی مسیر عدالت پیش میره. ما در مورد زمان امام زمان چی میگیم؟ مسیر عدالت و سلامت پیش میرفت و هر رنج و دردی که ما میبینیم به خاطر ظلمی است که اونها پایه‌گذاری کردن، که در روایت داره به اسم خودشون هم نوشته میشود. یکی از راه‌های تقویت بغض و نفرت نسبت به اونها همین است که بر اساس روایات ما این مشکلات رو به اونها منتسب بکنیم. یا مثلا فرض کنید یه تعبیری که شاید برای حالا شما هم نسبت به نواهاتون هم بچه هاتون بشه رعایت کرد، مثلا یکی از راه های منفور جلوه دادن عثمان این است که مثلا شما گاهی اوقات میگین ببخشید مثلا پوشکش رو عوض کنیم، گاهی اوقات میگین این کاری کرده اون کاری کرده، گاهی آدم میتونیم بگین عثمان کرده، باید بریم عثمانش رو عوض کنیم، چه بویی میده مثلا. ما از این تعبیر استفاده میکنیم. من به سید مشتاق میگم عثمان کردیم که بله. وقت مشکلش البته اونجایی میشه که مثلا دیگه سید ها بزرگ شده بود، مثلا بیرون راجب عثمان صحبت میکرد، بعد دیگران نگران بودن که مثلا نکنه خدا نکرده مثلا کسی اونجا باشه. بالاخره آموزش ها رو باید با هم داد، مثلا همه جا نباید راجب عثمان صحبت کرد. ولی خب به هر حال این هم یکی از راهاشه، چون عثمان بو میده بده، همه ازش منزجرن، میشود از این کاران بکنید. حالا اینا دیگه استعداد خودتونه، من استعدادم در این حد بود، شما ها با استعدادتر این چیزای قشنگتر. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.